جا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های ارجمند، با برنامه شامگاه دوشنبه مورخ 16 ماه سپتامبر سال 2019 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. در آغاز توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام، محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حکومت این کشور در آخرین روزهای کارش نمیتواند گفتگوهای صلح را مدیریت کند و نیاز به برگزاری انتخابات میباشد. اظهارات آقای دانش که در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو معاون دوم دسته انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی است، در حال بیان می شود که 12 روز دیگر به برگزاری این انتخابات باقی مانده است. در یک انکشاف دیگر، نیکولاس که نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان گفت که نیروهای ناتو برای تامین امنیت و شفافیت انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در کنار مردم این کشور خواهند ماند. آقای که امروز در یک نشست خبری در مزار شریف بر تامین امنیت انتخابات و جلوگیری از مهندسی و تقلب در روند انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد و افزود که تجهیزات لازم و حضور ناظرین بین المللی می تواند بر شفافیت این روند مؤثر باشد. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما می گوید که هیچ فرد اجازه ندارد تا افغانهای واجد شرایط را از حق رای‌دهی‌شان در روز انتخابات محروم کند. یوناما امروز در اعلامیه گفت که اعتبار هر انتخابات مسئولیت جمعی تمام دستاندرکاران آن می باشد و تنها وظیفه کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی نیست. در این اعلامیه آمده که نامزدان، نهادهای جامعه مدنی، رسانه‌ها و علمای دینی در برگزاری یک انتخابات شفاف نقش مهم دارند. پیش از این کمیسیون شکایات انتخاباتی 4 مقام حکومتی را به دلیل سرپیچی از اصول انتخابات جریمه نقدی کرد و شاه حسین مرتضوی یکی از مشاورین رئیس جمهور غنی را از حق رای دهی محروم کرد. در این اعلامیه به نقل از تاداماچی یاماماتو، نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان، آمده که پیام قوی نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان در هفته گذشته این بود که جامعه جهانی از انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در افغانستان کاملا حمایت می کند. در این حال که میسیون شکایات انتخاباتی افغانستان گفته که حمایت جامعه جهانی به شمول یوناما برای برگزاری انتخابات شفاف و با اعتبار حیاتی است. این کمیسیون تاکید کرد که در انتخابات پیشرو عدالت انتخاباتی را تامین خواهد کرد. نتایج یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که افغان‌ها پیشرفت‌های قابل توجه نداشته و 85% آنان در زندگی روزمره‌شان رنج می‌برند که بلندترین آمار در سطح جهان است. نهاد تحقیقاتی گالوب که این نظرسنجی را در مورد وضعیت زندگی و امید باینده در سال 2018 میلادی انجام داده است، نتایج آن را امروز نشر کرد. نتایج این سروی نشان می‌دهد که میزان امید به زندگی میان افغان‌ها در پایین‌ترین سطح نسبت به هر کشور دیگر قرار دارد و 36% افغان‌ها گفتند که فرصت خندیدن همروزه در زندگیشان مساعد نمی‌شود. بر بنیاد این نظرسنجی میزان خوشحالی افغان‌ها در مقایسه با سال 2016 52% کاهش یافته است. در این نظرسنجی آمده که 52% افغان‌ها گفتند که در حال حاضر نسبت به گذشته احساس نگرانی بیشتر دارند، در حالی که این رقم در سال 2016 42% بود. تهران احتمال ملاقات حسن روحانی رئیس جمهور ایران را با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در جریان مجمع عمومی ملل متحد رد کرد. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی می‌شنویم.
عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت که ملاقات روحانی با ترامپ در دستور کار هیئت ایرانی نبوده و نه همچون ملاقات انجام خواهد شد. این در حالی است که قصر سفید دیروز احتمال ملاقات بین رؤسای جمهور ایالات متحده و ایران را در جریان مجمع عمومی ملل متحد رد نکرد. اما مقام‌های ایرانی بارها ملاقات با مقام‌های آمریکایی را در موجودیت تأثیرات اقتصادی کنونی واشنگتن بر تهران رد کردند. علی ربیعی سخنگوی حکومت ایران امروز گفت که رفع تمام تعزیرات اقتصادی علیه تهران یک پیش شرط حتمی برای آغاز دیپلماسی سازنده می باشد. این مقام ایرانی افزود که ایران زمان با ایالات متحده مذاکره خواهد کرد که متیقن شود مشکلات مردم ایران حل شدنی است.
بغداد میگوید که واشنگتن این را تایید کرده که در حمله اخیر بر عربستان سعودی از خاک عراق استفاده نشده است. حکومت عراق امروز گفت که مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده این مطلب را در صحبت تلفنی با عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق بیان کرده است. در حمله روز شنبه بر عربستان سعودی تأسیسات تولید نفت این کشور هدف قرار گرفت که در نتیجه 5% میزان تولید نفت جهانی کاهش یافته است. مسئولیت این حمله را شورشیان حوثی در یمن بر عهده گرفتند، اما ایالات متحده میگوید که مسئول این حمله ایران بوده است. در این حال کمیسیون اروپایی امروز گفت که قبل از مسئول دانستن کشور در این حمله باید نخست حقایق در مورد این حمله پیدا شود. یک هیئت ویژه حقیقت‌یاب ملل متحد میگوید که حکومت میانمار به خاطر نسل‌کشی اقلیت مسلمانان روهینگایی باید در مراجع عدلی بین المللی مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
هیئت مستقل بین المللی حقیقت‌یاب امروز با نشر گزارشی که در آن نقض حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی میانمار مستندسازی شده، گفت که عملیات نظامی این نیروها علیه مسلمانان روهینگیایی در سال 2017 شامل اقدامات نسل‌کشی بوده است. در این گزارش آمده که اقدامات نظامی اردوی میانمار منجر به کشته شدن هزاران روهینگیایی و فرار بیش از 740 هزار روهینگیایی دیگر از میانمار به بنگلادش شده است. هیئت حقیقت‌یاب ملل متحد در این گزارش همچنان گفته است که تهدید نسل‌کشی علیه مسلمانان روهینگیایی هنوز هم ادامه دارد. در گزارش آمده این تهدید سبب گردیده تا 600 هزار روهینگیایی که در وضعیت اسفناک در بنگلادش زندگی می کنند نتوانند به خانه هایشان عودت کنند. قرار است این گزارش فردا سه شنبه به شورای حقوق بشر ملل متحد تسلیم داده شود. حکومت و اردوی میانمار در گذشته هر گونه نقض حقوق بشر مسلمانان روهینگیایی را رد کردند.
دادگاه عالی هند از حکومت فدرال این کشور خواست تا هرچه زودتر وضعیت عادی را در ایالت جموع و کشمیر اعاده کند. دهلی جدید در اوایل ماه گذشته میلادی خودمختاری جموع و کشمیر یگانه ایالت دارای اکثریت مسلمان هند را لغو کرد، اقدامی که واکنش کشمیری ها و پاکستان را برانگیخته است. بدنبال لغو خودمختاری جموع و کشمیر، حکومت فدرال هند محدودیت هایی را به خاطر جلوگیری از خشونت ها در این ایالت وضع کرد. هرچند برخی از این محدودیت‌ها برداشته شده، اما دسترسی باشندگان کشمیر هنوز هم به ارتباطات تلفنی به ویژه موبایل قطع بوده و بیش از 1000 کشمیری در بازداشت به سر می‌برد. رنجن گوگوی قاضی القضات هند امروز در حکمی که صادر کرد گفت برای برگشت وضعیت عادی در جموع و کشمیر باید بهترین تلاش‌ها انجام شود. در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها.
خبر، گفتمان و تحلیل‌های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به صورت زنده از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های ارجمند، با سلام مجدد، لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. یونما دفتر نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در کابل از علمای دینی و شرکای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواست برای تأمین شفافیت انتخابات با کمیسیون‌های انتخاباتی همکاری نماید. ارگ و کمیسیون‌های انتخاباتی از اعلامیه یونما استقبال کرده‌اند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان از کابل.
تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان فقط 11 روز مانده است. در همین دقیقه 90 دفتر نمایندگی خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان با نشر بیانیه خبری از کلیه شرکای انتخابات افغانستان تقاضا کرده است که برای تأمین شفافیت انتخابات و جلوگیری از تقلب با کمیسیون‌های انتخاباتی همکاری نماید. یونما برگزاری انتخابات سالم و معتبر را مسئولیت مشترک همه شرکای انتخابات خوانده، از نامزدان ریاست جمهوری، علمای دینی، رسانه‌ها و نهادهای ناظر انتخابات تقاضا کرده است که به هدف فراهمسازی زمینه رای‌دهی برای همه افغان‌های واجد شرایط تلاش‌هایشان را افزایش دهند. آقای تادامیچی یا ماموت و نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان برگزاری انتخابات سالم و معتبر را مسئولیت مشترک همه شرکای انتخابات خوانده، از همه شرکای انتخابات و طرفای زیر دخل خواسته است در راستای جلوگیری از بی‌نظمی ها و تلاش برای تقلب در انتخابات و همچنان تشویق رای دهندگان برای استفاده از حق دموکراتیکشان مسئولیت خود را ادا نمایند.
رای دهی تنها موضوع مسئولیت مدنی نیست، بلکه راهی است برای حفاظت از دستاوردهایی که دو دهه در افغانستان به دست آمده است و همچنان بیانگر حمایت از پروسه های سیاسی صلح آمیز می باشد.
از این اعلامیه دفتر یونما کمیسیون مستقل انتخابات و ارگ ریاست جمهوری استقبال کرده است. عبدالعزیز ابراهیمی یک تن از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان:
کمیسیون مستقل انتخابات از اعلامیه یونما حمایت استقبال میکنه. واقعا نقش شرکای ما در تامین شفافیت و جلوگیری از آرای خیالی و تقلبی خیلی موثر هست.
صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری هم از اعلامیه یونما استقبال کرده، گفت که حکومت متعهد است که انتخابات ریاست جمهوری پیشرو را با شفافیت تمام برگزار نماید. اما نهادهای ناظر انتخاباتی در مورد این پیام یونما میگویند که یونما با این پیام که در دقیقه 90 به مردم افغانستان ارسال کرده است فقط میخواهد اتمام حجت کند و بس. محمد نعیم ایوبزاده رئیس نهاد نظارت انتخاباتی تیفا و یوسف رشید رئیس اجرایوی فیفا در مورد چنین گفتند:
ما نگرانی کلانم از خود یونما است. متاسفانه از اینکه پروسه را حمایت کنه بیشتر در توطئه‌گیری ها نقش دارد و در این دور هیچ نوع همکاری موثر نتانسته برای بهبود پروسه و برای جلوگیری از تقلب داشته باشد و یک نوع ذهنیت سازی میکنه برای مردم که انتخابات با تقلب خواهد.
ما فقط امروز به بحث که میگه اتمام حجت است و زیاد کدام مفهوم و محتوای جدی را به این اصلا نمیدونم، چرا که شکنندگی در سطح خود جامعه جهانی از قبل موجود بود، اما نتانسته مدیریت بکنه و فعلا هم که نشون میده تقریبا تمام مسائل نهایی ساخته.
تحلیلگران مسائل سیاسی و استادان دانشگاه هم به این باورند که دفتر یونما فقط میخواهد برای تقلب‌های احتمالی ذهنیت سازی بکنه تا بعداً بگه که ما از قبل اطلاع داده بودیم. دکتر علی امیری و دکتر لطیف نظری استادان دانشگاه و آگاهان مسائل سیاسی:
اتمام حجت است که تقلبات در آینده اتفاق بیفته و یکم نشان میدهد که ظرفیت ها بسیار پایین است و حتما مشکلات به وجود میآید. نشان از این است که اگر افکار عمومی در آینده تحریک شد پیشاپیش یک حرفای گفته باشد و نگرانی از عدم از صحیح برگزار نشدن انتخابات در آینده است.
از یک طرف میخواهید نما و رسالت خود را انجام بده که گویا ما نسبت به نگرانی کاندیدای ریاست جمهوری و پروسه انتخابات به تفاوت نیستیم و دومی که نسبت به شفافیت انتخابات ما همچنان تاکید میکنیم و سومی که اگر انتخابات با شفافیت برگزار نشود ممکن یونما همون نتیجه را نپذیرد.
این دغدغه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان همواره از سوی نامزدان ریاست جمهوری و دیگر شرکای انتخابات افغانستان مطرح شده است، ولی حکومت پیوسته از تعهد خود مبنی بر برگزاری انتخابات شفاف و سالم سخن میگوید.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش ها: صرف 11 روز به برگزاری روز انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان بیشتر باقی نمانده است. کمپاین های انتخاباتی کاندیدان این انتخابات در حال جریان دارد که تیم های انتخاباتی دولت ساز و ثبات و همگرایی همدیگر را به سوء استفاده از امکانات دولتی متهم می سازند. برخی از نامزدان انتخابات ادعا می کنند که هر دو تیم از امکانات حکومتی در کمپاین هایشان استفاده می کنند و کمیسیون های انتخاباتی باید مانع آن گردد. جلال میرزاد با جزئیات بیشتر.
10 روز به پایان پیکارهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مانده، اما اکنون برخی از ستادهای انتخاباتی هم دیگر را به استفاده سوء از امکانات دولتی و نقض قوانین انتخاباتی متهم می سازند. عبدالله عبدالله رهبر ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی ستاد دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی را به استفاده سوء از امکانات دولتی متهم ساخته است، اتهامی که ریاست جمهوری آن را رد کرده است. حالا ستاد ثبات و همگرایی میگوید که 52 شکایت را در برابر ستاد دولت ساز در کمیسیون شکایت های انتخاباتی ثبت کرده است.
52 مورد تمامش در برابر تیم دولت‌ساز است که استفاده از امکانات دولتی، تقرری‌های خودسر، مداخله در کار کمیسیون، استفاده برای کمپاین از اماکن عامه و دولتی و موارد دیگری هستند که تمامش مستندسازی شده و با کمیسیون محترم شکایت سپرده شده.
اما ستاد انتخاباتی دولت‌ساز به رهبری محمد اشرف غنی با رد اتهام‌های استفاده سو از امکانات دولتی خواهان مستندسازی چنین اتهام هاست.
طبعا معلوماتی که ما داریم از کمیسیون، هر شکایتی که از این تیم مشخص به ادرس ما وارد شده فقط اتهام بوده و هیچ کدامش مستندسازی نشده. بنابراین اگر چیز مستندسازی نمیشه و اتهام وارد میشه، این یک جفا و خیانت به پروسه ملی است و نباید این کار صورت بگیره.
در این میان برخی از نامزدان دیگر ادعا دارند هر دو ستاد انتخاباتی که رهبرانشان در حکومت هستند از امکانات دولتی به سودشان بهره میبرند.
اینا از تیارات با آسانی استفاده کردن، از اساکر حکومت، از دگاب امکانات لوجستیکی و از پروژه های انکشافی پول هم گفته را کشیدن و اینا به نفع خود جریان پیشتر از انتخاب کمپاین ها شروع شد مصرف کردن و حالا منوز او ادامه داره.
با این حال کمیسیون شرکت های انتخاباتی میگوید که تا کنون 63 شکایت در برابر نامزدان در این کمیسیون ثبت شده که بیشتر شکایت ها در برابر ستادهای دولت ساز و ثبات و همگرایی هستند.
در مورد استفاده از منابع دولتی به عنوان جرم انتخاباتی متاسفانه در قانون انتخابات نیامده، به عنوان تخلف انتخاباتی آمده، سرانجام جریمه نقدیه. ولی همه جزء 35 و 34 که ما گفتیم که محرومیت از مندرجات این قانون تا اونجای دست کمیسیون را باز میکنه که حتی میتونه از کاندیداتوری هم اعضا را حذف کنه.
در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که قرار است در ششم ماه میزان برگزار شود 17 تن رقابت خواهند کرد و این چهارمین بار است که شهروندان افغانستان برای انتخابات ریاست جمهوریشان پای صندوق‌های رأی خواهند رفت.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها. جلسه مشترک والیان ولایت های غربی افغانستان برای افزایش هماهنگی و راه اندازی عملیات سرتاسری نظامی به هدف از بین بردن هراس افغانان در این حوزه برگزار شد. مقام های افغان می گویند با منظور برگزاری هرچه بهتر انتخابات ریاست جمهوری در حوزه غرب، پلان مشترک سرکوب هراس افغانان را روی دست گرفتند. خلیل نورزایی با شرح بیشتر.
برای نخستین بار والیان و قماندانان امنیه چهار ولایت هرات، بادغیس، غور و فراه یک جا شدند تا به گونه مشترک بتوانند امنیت حوزه غرب را برای برگزاری هرچه بهتر انتخابات تامین کنند. مقام های افغان در این نشست دو روزه در ولایت هرات از کشته شدن 739 جنگجوی طالب در جریان یک ماه اخیر در غرب افغانستان خبر می دهند. عبدالقیوم رحیمی والی هرات از آغاز یک عملیات سرتاسری و مشترک قوای افغان در حوزه غرب به منظور از بین بردن هراس افغانان همزمان با نزدیک شدن به زمان انتخابات سخن می زند.
دیروز جلسات مأموره قوات های بین المللی بود به خاطر تنظیم روابط و امروز جلسه ما بین خود ما افغان ها بود که پلان های به وجود آمد که مشترکاً قوات های امنیتی ما در 4 ولایت بعضی عملیات های مشترک داشته باشه. قوات های ما از هرات و از بلغیش و از غور یکان عملیات دفرا بکنن و یا دفع در غور، یک دفع در بادغیس و یک عملیات سرتاسری در کلگی امی منطقه پیش از انتخابات شروع میشه تا بعد از انتخابات انشالله دوام خواهد داشت.
مقام های افغان در حوزه غرب جنگ موجود در افغانستان را تحمیلی میخوانند. محمد شعیب ثابت و ناصر خازه والیان ولایت های فراه و غور برخلاف رؤسای کمیسیون های انتخاباتی این حوزه که گفتند در شماری از مراکز رأی‌دهی نمی توانند انتخابات را برگزار کنند، اطمینان می دهند که در تمامی مراکز تثبیت شده پروسه انتخابات را برگزار خواهند کرد.
در بعض سال ما فعلا موار انتقال داریم، هم امروز دو بال هلیکوپتر از طرف قوای زون غرب طرف فرار پرواز کرده و در حالت انتقال مواد اساس به ولسوالی هستند. یعنی مثال ما در اکثر سالیا انتخابات داریم، انشاءالله انتخابات خاص صورت گرفت. جنگ افغانستان جنگ داخلی خود ما نیست، منطقه ده اینجا دست داره، دوستای استخباراتی کشورهای دیگه ده اینجا دست داره که جنگ سر ما تحمیل کرده و ما ناچار که به خاطر دفاع از وطن از مردم خود بجنگیم.
اطمینان بدم که تمام مراکز ولسوالی های دهگانه، یعنی واحدهای اداری دهگانه به شمول فیروزکوه که مرکز ولایت غور هست، در اختیار دولت هست و مواد حساس در ولسوالی ها جا به جا شده و انشاءالله تعالی اطراف مراکز ولسوالی ها هم انتخابات برگزار خواهد شد.
عبدالغفور ملکزه والی ولایت بادغیس نیز تایید میکند که در ناامنی های حوزه غرب استخبارات کشورهای منطقه خصوصا پاکستان دخیل هستند و در تلاشند تا از برگزاری انتخابات مانع شوند.
به این شکلی نیست که همسایه داخل هستند. خب پاکستان بسیار زیاد داخل است.
عالم هستند در بالا مرغاب، مکمل پاکستانی جنرال پیش میبره.
سایت ما در بالا مرغاب فعلا بسته است و کوشش میکنیم ولسوالی را پاسپورت کنیم.
جلسه مشترک مقام های امنیتی زون غرب به منظور تامین امنیت روز انتخابات در حالی برگزار می شود که تنها 12 روز دیگر تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان زمان باقی مانده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا. ادامه گزارش ها. وزرای امور خارجه عضو سازمان همکاری اسلامی اظهارات بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل مبنی بر الحاق بخش‌های از کرانه غربی رود اردن را به خاک اسرائیل در صورتی که برنده انتخابات گردد تقبیح کردند. یلدا بکتاش با جزئیات بیشتر.
امروز اعلام میکنم که در حکومت جدید قصد دارم بلندی های گولان و شمال دریای مرده را تحت حاکمیت اسرائیل بیاورم.
این اظهارات نتانیاهو خشم و نگرانی اعضای سازمان همکاری اسلامی از جمله عربستان سعودی را برانگیخته و سبب شده تا در جده در عربستان نشست اضطراری دایر کنند.
عربستان سعودی آنچه را که صدر اعظم اسرائیل اعلام کرده قویاً تقبیح می‌کند و این طرح و نتایج حاصله از آن را کاملاً باطل و بی اعتبار می‌داند. این اقدام نقض اصول قوانین و نرم‌های بین المللی است. بالا رفتن این تنش خطرناک است و تلاش‌هایی را که برای تحقق صلح پایدار در منطقه صورت می‌گیرد به خطر می‌اندازد و منطقه را به سمت خشونت سوق می‌دهد. این اقدام به بازگشت جنگ منجر شده و راهکار دو حکومتی را پایان می‌دهد.
وزیر خارجه فلسطین نیز در این دیدار گفت که نتانیاهو با حمایت واشنگتن و برخی دیگر از کشورها این طرح را پیشنهاد داده که در واقع ریشه در دیدگاه ضد اسلامی دارد.
جنایات و تخطیهای اسرائیل بر اساس حمایت‌ها و پوشش دهی اداره ریاست جمهوری فعلی آمریکا و برخی دیگر از کشورها صورت می‌گیرد. این کشورها سیاست‌های دیکتاتوری را اتخاذ کرده و فلسطینیان را از داشتن حقوق و تعیین سرنوشتشان محروم کرده‌اند که اغلباً از دیدگاه ضد اسلامی آنان نشأت می‌گیرد.
الحاق بلندی‌های گولان و شمال دریای مرده به خاک اسرائیل از شعارهای اصلی کمپین نتانیاهو برای جذب آرای محافظه‌کاران و احزاب اولترا ارتودکس یهودی در انتخابات فردا است. نتانیاهو تلاش دارد تا با جلب حمایت احزاب راستگرا این بار بتواند کرسی‌های مورد نیاز برای تشکیل حکومت ائتلافی در اسرائیل را فراهم آورد. تحلیلگران اسرائیلی اما از تکرار بنبست سیاسی در آن کشور نگرانند، زیرا نتایج نظرسنجی اخیر در اسرائیل نشانگر رقابت تنگاتنگ میان دو حزب پیشتاز، یعنی لیکود بر رهبری نتانیاهو و آبی و صفه بر رهبری بنی گوتس است. در این میان برخی از اسرائیلی ها نیز از پیروزی مجدد نتانیاهو و احزاب راستگرا در اسرائیل نگرانند.
برای اولین بار در طول زندگیم احساس میکنم که این انتخابات ممکن آخرین انتخابات در کشورمان باشد. شک ندارم که برنامه راستگراها این است که اگر نتانیاهو 61 کرسی را از آن خود کند، آنان نتیجه انتخابات را بپذیرند و هو حکومت را تشکیل دهد که توسط لوایح دموکراسی را در اسرائیل نابود کند.
در اپریل سال روان میلادی، حزب لیکود با کسب 36 کرسی از مجموع 120 کرسی پارلمان اسرائیل توانست تنها یک کرسی بیشتر از رقیب اصلی خود، یعنی اتحاد آبی و سفید، به دست آورد که برای تشکیل حکومت ائتلافی کافی نبود و انتخابات به دور دوم کشید. انتخابات فردا برای نتانیاهو از اهمیت ویژه تری برخوردار است، زیرا شکستران نه تنها به حیات سیاسی طولانی او پایان خواهد داد، بلکه راه را برای آغاز محاکمه وی به جرم تخلفات مالی نیز باز خواهد کرد.
نماینده ارشد ملکی ناتو طی سفرش به ولایت بلخ میگوید که تا زمانی که صلح دائمی در افغانستان پایدار نشود، آنان افغانستان را ترک نخواهند کرد. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش می‌دهد.
نیکولاسکی نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان که امروز دوشنبه در جمعی از خبرنگاران در مزار شریف صحبت می‌کرد، به طالبان هشدار داد که زمان در میدان جنگ برنده نخواهند شد. این مقام ارشد ملکی ناتو در افغانستان میگوید در کنار حمایت از نیروهای امنیتی افغان، از انتخابات و شفافیت آن نیز حمایت خواهند کرد و با مردم این کشور خواهند ماند. دلیل این که 12 روز پیش از انتخابات اینجا آمده ایم، یک بار دیگر اطمینان بدهیم که ناتو در کنار نیروهای امنیتی و شهروندان افغانستان برای انتخابات می باشد. نماینده ارشد ناتو در بلخ بدین باور است که ارنوا معضله افغانستان از طریق مذاکرات مستقیم قابل حل است. در این حال مقام های حکومت افغانستان نیز بر برگزاری انتخابات شفاف تاکید می کنند و برگزاری انتخابات را مقدم بر ادامه گفتگوهای صلح با طالبان می دانند. محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان نیز در نمایش در مزار شریف می گوید که طالبان نظام اماراتی می خواهند نه جمهوریت.
همونطوری که همه ما و شما می دانیم در آخرین روزهای وقت قانونی خود قرار دارد و در چنین حالتی نمی تانه پروسه مهم ملی مانند صلح را به درستی مدیریت کنند. پس باید قبل از هر چیزی انتخابات برگزار شود، یک حکومت مقتدر برخواسته از آرای مردم، برخواسته از انتخابات جدید و با مشروعیت بیشتر رهبری پروسه صلح را به عهده بگیرد. اما نکته مهمی است که گروه طالبان هنوزم به برقراری صلح واقعی واقعا باور ندارد و تنها از راه جنگ و خشونت میخواهد که امارت را، نظام اماراتی را بر افغانستان تحمیل کند.
آقای دانش میگوید که حکومت افغانستان در آخرین روزهای قانونیش قرار دارد و گفتگوهای صلح را نمیتواند مدیریت کند و نیاز به برگزاری انتخابات است. مقام های حکومت افغانستان در حال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاکید دارند که کمتر از 12 روز دیگر به برگزاری انتخابات مانده است و اما کمیسیون مستقل انتخابات این کشور میگوید که انتقال مواد اساس انتخاباتی در شمار از ولایت کشور صورت نگرفته است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
اکنون توجه فرمایید با آخرین گزارش این ساعت از رادیو آشنا، صدای امریکا. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در نخستین واکنش به حملات روزشنبه بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی در توییت عصر روز یک شنبه نوشت که امریکا در صورت تایید سوی زنها در مورد اینکه چه کسی عامل این حملات بوده آماده اقدام نظامی است. همکارم نجیب خلیل با جزئیات بیشتر.
هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، امروز حمله بر دستگاه های عمده نفت عربستان سعودی را جدن تقبیح کرده و گفت که اوضاع بیش از حد نگران کننده است.
شورشیان حوثی یمن مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و ما در حال حاضر آن را با شرکای خود مورد ارزیابی قرار می دهیم. مسئول حملات کی است؟ ما باید این کار را با معقولیت انجام دهیم، اما اوضاع فوق‌العاده نگران کننده است. این واقعاً آخرین چیز است که ما در حالت کنونی به آن نیاز داریم.
با این حال رابرت هالویر، مسئول بانک بادر جرمنی، میگوید وضعیت بازار اقتصادی آن کشور با وجود حملات بر تأسیسات نفت عربستان تغییر نکرده است. از جانب دیگر چین امروز ایالات متحده و ایران را ترغیب کرد تا از خویشتنداری کار گیرند و بدون ختم تحقیقات دیگران را متهم نکنند. موقف چین مخالفت با تمام اقدامات است که جنگ را گسترش می‌دهد. ما امیدوار هستیم که هر دو جانب از حوصله‌مندی کار گرفته و مشترکاً صلح و ثبات را در شرق میانه برقرار نمایند. در همین حال ریک پری، وزیر انرژی ایالات متحده، امروز در کنفرانس عمومی اداره بین المللی انرژی اتمی آنچرا که وی حمله ایران بر عربستان سعودی خواند تقبیح کرد.
I want to reiterate
that the United States
می خواهم بار دیگر تکرار کنم که ایالات متحده قلباً حمله ایران بر دولت شاهی عربستان سعودی را تقبیح می‌کند و ما از دیگر کشورها می خواهیم که عین کار را کنیم. این عمل غیر قابل قبول است و باید.
این بود گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. تا برنامه بعدی خبری امشب، شام همه تان خوش.